ساعت 9 رو اعلام میکنم از پخش شبکه رادیوی ورزش. صبح شما بخیر هموطنان عزیز، ورزشکاران و علاقمندان به ورزش. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه جهان ورزش باشید که امروز اختصاص داره به ورزش‌های رزمی به تهیه کنندگی حسین سلطانی.
ورزش
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه جهان ورزش های رزمی از رادیو ورزش. امروز شنبه 30 بهمن 1400 هجری خورشیدی. امیدوارم در هر جایی که هستید و شنونده صدای ما در صحت و سلامت باشید، ایام به کام باشه و قبراق و سرحال بشنوید برنامه رو تا حدود ساعت 10 صبح. خب دوست عزیز شنونده هموطن نازنین، همچنان رعایت بفرمایید شیوه‌نامه های بهداشتی رو که کاملا باش آشنا هستید. از همه مهمتر، زدن ماسک در روزهایی که شاهد شیوع گسترده ویروس اومیکرون هستیم. نقشه کرونایی کشور کاملا عوض شده. رعایت دقیق شیوه‌نامه ها باید در دستور کار همه ما قرار بگیره و دریافت به موقع دوز سوم واکسن کرونا. اگر میخوایم نوروزی که پیش رو هست نوروز پایدارتری نسبت به دو سال قبل باشه، بسم الله. کاراته، وشو، جودو، تکواندو، کراش و همه رشته‌های رزمی رو میتونید پیگیری بفرمایید. هر هفته همین ساعت همینجا در رادیو ورزش. روزهای شنبه رو از دست ندید. اما عناوین برنامه امروز: نگاهی به شرایط حال حاضر رشته کاراته، حاشیه‌های هفته آخر لیگ برتر تکواندو، خبرهای رشته تکواندو، یک گزارش و البته بررسی قوانین رشته تکواندو در بخش مبارزه یا کیوروگی به زبان ساده. اما به سنت همیشگی این برنامه بریم سراغ دوست و همکار بسیار ارجمندم، کارشناس برجسته رشته‌های رزمی، استاد فرید خطیری، که بعد از دو هفته من خیلی خوشحالم که حضوراً خدمتشون هستم. استاد خطیری درود بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر و خسته نباشید دارم خدمت شما همکار گرامی جناب آقای شهرام نوروزی. منم خیلی خوشحالم که این فرصت دوباره نصیبم شد تا تو این برنامه در خدمت شما باشم.
زنده باشید.
همچنین خدمت شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی، عرض سلام دارم و امیدوارم که روز و هفته بسیار خوبی رو آغاز کرده
باشیم. انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنون و متشکرم. خب استاد خطیری، ما هر هفته به ویژه تو این یک ماه اخیر که خدمت شما بودیم، مقدمه بحثمون مربوط میشد به انتخابات فدراسیون تکواندو. خوشبختانه خبرهایی داره به گوش ما میرسه که ظاهرا دیگه بحث تعیین تکلیف فدراسیون هم داره انجام میشه. اون تفسیر معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری هم ظاهرا ابلاغ شده به وزارت ورزش و جوانان. امروز که انتخابات فدراسیون تیراندازی است، ظاهرا دوستان سرشون شلوغ هست، این وعده رو دادن که فردا حکم میزنن برای آقای سایی عزیز و از پس فردا ایشون دیگه میاد مشغول به کار میشه. این آخرین خبرایی بود که البته بازم عرض میکنم به صورت غیر رسمی به گوش ما رسیده. مصاحبه‌ای هم خود آقای سایی کرده و تلویحاً تایید کرده. نظر شما در این خصوص؟
خب این اگر همچین اتفاقی بیفته من فکر میکنم خبر خیلی خوشی هستش، هم برای جامعه ورزش‌های رزمی هم برای تکواندو، چون تو این 40 خورده روزی که از انتخابات گذشت ما میدیدیم که واقعا جامعه تکواندو خیلی در واقع بلا تکلیف بودن، کمپینی تشکیل دادن، حتی نامه به وزیر ورزش نوشتن و همه بی صبرانه منتظر بودن که تکلیف انتخابات مشخص باشه.
بله.
اما تا اونجایی که من هم از به صورت غیر رسمی شنیده بودم، اداره حقوقی نهاد ریاست جمهوری هم در واقع بیشتر هدف بررسیشون روی آرای حد اکثر به اضافه یا 50 به اضافه یک نبوده. اون نظرشون در این بودش که این اتفاق نیفتاده، حالا بررسی کنیم ببینیم اونی که بیشتر رای گرفته آیا محق هستش که بیاد هدایت فدراسیون تکواندو رو بحته بگیره. که من فکر کنم با این خبری که شما دادید به نتیجه رسید.
انشالله که همین اتفاق هم بیفته، همونطور که وعده داده شده روز دوشنبه دیای سایی مشغول به کار بشه. فراموش نکنیم که 6 ماهه اول سال آینده تقریبا نزدیک 10 تورنمنت بسیار حائز اهمیت در رشته تکواندو قرار هست برگزار بشه در رده‌های سنی مختلف، که همینا نیازمند برنامه‌ریزی هست. 1 ماه هم به پایان سال باقی مونده و امیدوار هستیم که اتفاقات خوبی در این زمینه بیفته. فقط یک نکته‌ای که آقای خطیری شاید مردم دوست داشته باشن و طرفداران تکواندو بدونن، حداقل این مسئله رو یه جور شفافش کنن که اگه تایید شده توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، خب دلیلش چی بوده؟ به قول شما اون تحلیل شما رو اگر هست به مردم بگن، به علاقمندان تکواندو بگن که کاملا مسئله شفاف بشه و یال افهامی هم وجود نداشته باشه. ظاهرا یکی دو تا هیئت هم که یه مداری اعتراضای نسبت به روند انتخابات داشتن، اونها هم کوتاه اومدن و دیگه همه
قانع شدن
همه همکاری کردن. حالا دلیلش هم اگه بگن فکر کنم چیز بدی نباشه که حداقل جامعه تکواندو بدونن که دلیل تایید توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و ابلاغ وزارت ورزش چه خواهد بود.
البته من خدمتتون عرض کنم که اسفند ماه هم 2 مسابقه مهم در جزیره کیشه،
بله،
جام فجر در رشته تکواندو و که جام ریاست فدراسیون جهانی که همون جام آقای دکتر شو هست.
بله، درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم. خب از تکواندو یک مقداری فعلا فاصله بگیریم، بحث در مورد تکواندو هم حتما خواهیم داشت، اما میخوام بریم سراغ کاراته. همونطور که وعده دادیم شرایط حال حاضر کاراته رو میخوایم مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. استاد محسن آشوری دیگه نامی آشنا هستن برای اهالی رشته های رزمی بویژه کاراته، فردی که سالیان سال دبیر فدراسیون بودن و حالا سنگر دیگری که مشغول خدمت هستن در حال حاضر، نایب رئیسی فدراسیون کاراته کشورمون هست. استاد آشوری درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم جناب استاد نوروزی، خدمت شما و همچنین دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای خطیری و ملت عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. استاد خطیری بفهم.
استاد آشوری عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما، خسته نباشید میگم. ظاهرن هیئتی که از کشور عراق به دعوت کمیته ملی المپیک کشورمون به ایران اومدن، یک سری در واقع میشه گفت قراردادها و معاهدههایی با فدراسیونهای مختلف بستن، من جمله کاراته. من می‌خواستم در این رابطه بپرسم که اون قراردادها و اون معاهداتی که بسته شد در رابطه با چه اتفاقاتی است؟
خدمتتون عرض کنم که بله، آقای دکتر عادل رئیس فدراسیون عراق همراه با این تیمی که از عراق به ایران اعزام شدن در رشته‌های مختلف، جلساتی داشتیم با آقای دکتر عادل در محل فدراسیون کاراته و کمیته ملی المپیک. صحبت هایی که شد و تفاهم هایی که صورت گرفت بیشتر در خصوص برگزاری دوره های مربیگری، داوری و سایر دوره های آموزشی برای مدیران، مدرسان، مربیان و با بازیکنان بود و طرفی هم نسبت به سازماندهی و برگزاری اردوهای تدارکاتی، آماده‌سازی، تمرینی و غیره در رده‌های سنی مختلف آقایون متناسب با شرایط اقلیمی دو کشور و تقویم رویدادهای مختلف مورد موافقت که قرار گرفت. خصوص بانوان هم در این خصوص صحبتی شد. ما اظهار داشتن که ما در بخش بانوان فعالیتی نداریم و شرایطی داریم که نمیتوانیم بانوان اونا در این زمینه ها شرکت بدیم. و همچنین در خصوص مسابقات دوستانه دو جانبه که میتونه بین ایران عراق باشه و در نهایت هم تبادل نظر فنی در خصوص زیر ساختها و تجهیزات ورزشی مورد نیاز رشته کاراته بود که در این خصوص هم صحبت شد. کمیته ملی المپیک هم در برگزاری و تعهدات فدراسیون کاراته در این تفاهمنامه موافقت های حمایت گونه ای را داشتم.
پس در واقع یه تفاهمنامه کاملی هست این قضیه که شما میفرمایید.
بله.
خب جناب آشوری، سوال دوم من در مورد عدم اعزام تیم ملی به مسابقات کاراتوان فجیره بود که چطور شد این تیم اعزام نشد؟
خدمتتون عرض کنم که چند تا علت داشت.
بله.
عمده علتش بحث مالی بود.
بله.
خب اعزامی که فدراسیون کاراته در خصوص مسابقات آسیایی قزاقستان داشت، همینطوره که مصدر هستیم، یه چیزی بالغ و 100 نفر رو ما به این مسابقات اعزام کردیم.
بله.
و از اونجا که کشور برگزار کننده قزاقستان یک حباب هتلی رو فراهم کرده بود، این هتلایی رو در اختیار کشورها گذاشته بود که تمام کشورها موظف بودن که در این هتل‌ها اسکان داشته باشن و شرایطی که اونا تعریف کردن ما باید تبعیت میکردیم برای حضور در این مسابقات. قیمت های چند برابری که هزینه بسیار سنگینی رو برای کاراته و فدراسیون کاراته تحمیل کرد و چون در سماهه در انتهای سماهه سوم سال هم بود، خب این رقم و این هزینه بسیار فشار زیادی رو فدراسیون کاراته بود که باعث شد که ما در اعزام تیم به امارات یک مقداری دچار مشکلات مالی و تنگناهای مالی بود.
نفر
بعدی این بود که هنوز اردوهای تیم ملی ما تشکیل نشده. همطوری که منتظر هستیم، ما هفته پیش بود که مسابقات قهرمانی کشورمون رو برگزار کردیم، هنوز اردوها تشکیل نشده. خب لازمه شرکت در همچین مسابقاتی این هستش که بچه ها نظر آمادگی فنی و تکنیکی و تاکتیکی از یک حد مناسبی برخوردار باشن. خب وقتی که اردوی تشکیل نشده و کادر فنی و فدراسیون اطلاعاتی در خصوص سطح فنی این بچه ها نداره، اعزام کردن به این مسابقات فکر میکنم کاری عبث بود و نیازی نبود که ما در این مسابقات حضور داشتیم. از این برم متاسفانه آیه شهرام هروی در صورت سرمربی موفق و محبوب کاراته کشورم متاسفانه دچار کرونا شدن که هنوزم از این بیماری رنج میبرن. عواملی بود که دست به دست هم داد و در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که ما در لیگ جهانی کاراتوان امارات حضور نداشته باشیم.
خب جناب آشوری، آیا اعزام نفرات به رقابت‌های کاراتوان که اون هم در واقع شده یه مسئله خیلی بغرنج برای فدراسیون‌های ملی که با توجه به قوانینی که فدراسیون جهانی کاراته اعلام کرده برای حضور در مسابقات 2023 مجارستان، مسابقات جهانی 2023 مجارستان، میتونه به صورت آزاد انجام بشه یا نه افرادی تحت عنوان تیم ملی باید دعوت بشن به اردوها و از طرف فدراسیون به این مسابقات اعزام بشن؟ چون سابقا ما میدیدیم که خیلی ها با هزینه شخصی و به صورت آزاد میامدن در رقابت های کاراتوان شرکت میکردن.
بله، همطور که خودتون جواب خطیری استاد کار هستیم و استحصار داریم به این مسائل، شرایط و ساختار لیگ های کاراتوان و مسابقات جهانی متعافیت هستش. در لیگ های جهانی در صد یک تشکیلاتی هست به نام اسپورت دیتا که هر کسی میتونه ورود کنه تو اسپورت دیتا ثبت نام کنه و به این مسابقات لیگ های جهانی اعزام بشه و بره در مسابقات شرکت کنه. ولی در مسابقات جهانی شرایط فرق میکنه. یک مسابقات در سطح جهانی صورت میگیره و فدراسیون جهانی از کسانی استفاده میکنه و کسانی رو میپذیره در مسابقات شرکت کنه که از طرف فدراسیون ملی اون کشور معرفی شده باشه.
بله.
لذا شرایطش کاملا متفاوت هست.
بله. خب جناب شوری، حالا که صحبت از این سبک و سیاقی که فدراسیون جهانی تعیین کرده برای حضور در مسابقات جهانی بوداپست مجارستان، من میخواستم نظر کارشناسی شما را بدونم. به نظر شما، حالا ما کاراته به اصطلاح فوجیره رو از دست دادیم، اولین کاراته وان سال جاری مسیحی رو از دست دادیم، حالا یه 5-6 تا کاراته وان دیگه مونده، اگه اشتباه نکنم 5 تا کاراته وان دیگه مونده که آخریش مثل این که کاراته وان روسیه است. آیا واقعا فکر میکنید برای ما از نظر مالی این توان وجود داشته باشه که برای گزینش نفرات برترمون در مسابقات جهانی بتونیم در تمام این کاراته وان ها شرکت بکنیم، یا نه باید منتظر بمونیم تا مسابقات مثلا گزینشی فرانسه یا مسابقات قاره‌ای انجام بشه و ما از اون طریق بتونیم سهمیه کسب کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که مسابقات کارتبان که شما اشاره داشتین که مسیرهای برای کسب سهمیه برای مسابقات جهانی هست، برای این شرایط گذاشتن حتما تلاش میکنیم در چند تا از این کاراتبان ها حتما حضور داشته باشیم. حتما نگاهمون بیشتر برای این هستش که یک تدارکاتی باشه برای تیم ملیمون و ارزیابی و سنجش توان فنی بازیکنان هستش، ولی نگاه ما بیشتر به طرف مسابقات گزینشی که در انتهای پس از کارتوان ها فدراسیون جهانی تعیین کردن، ما تمام نگاهمون به نتیجه در این مسابقات شرکت کنیم و یک سهمیه 100% بگیریم. از اونجایی که همونطوری که شما مستظر هستید و ملت عزیزم کاملا به این مسئله واقف هستش، پتانسیل کاراته ما بسیار بسیار بالا هستش و این قابلیت داره که در مسابقات انتهایی که گزینشی هستش ما تمام سهمیه ها رو بگیریم. یعنی اینو از این جهت عرض میکنم خدمتتون که خواستم که برای شفاف سازی ذهن ملت عزیز عرض کرده باشم که نگران این که بچه های ما در کاراتوان ها شرکت نمی کنن نباشن، چرا که ما در انتها مسابقات گزینشی داریم و این توان و این ظرفیت وجود داره که بتونیم تمام سهمیه رو انشالله بگیریم.
خب جناب شوری، من هفته گذشته با استاد مردانی هم صحبت میکردم، ایشون به یه نکته خیلی جالبی اشاره کردم و اون این بود که اگر چنانچه کشورهایی نسبت به این مسئله اعتراض کنن دچار تعلیق میشن، نمونش کشور بلژیک و چند کشور دیگه هست که معترض بودن به این روش گزینش و حضور ورزشکاراشون در مسابقات جهانی مجارستان. من میخواستم ببینم که این قضیه تا چه حد میتونه صحت داشته باشه، یعنی واقعا کشورها نمیتونن اعتراض بکنن و بگن که مثلا چرا بدون مشورت فدراسیونهای ملی اومدید یک همچین روشی رو تعیین کردید که اغلب میتونه هزینه بردار باشه برای نه تنها ما، برای همه کشورها.
البته من اطلاعی ندارم که در اعتراضی که کشور بلژیک کرده محروم و تعلیق شده، من اطلاعات دقیقی ندارم، ولی نه جایگاه فدراسیونی به عنوان شهروند کاراته‌ای عرض میکنم خدمتون که در هر صورت این سیستم، حالا صرف نظر از بحث هزینه هایی که تحمیل میشه به کشورها، ولی چیزی که خیلی نکته بسیار حائز اهمیت هستش و شما هم کاملا میدونید این هست که تمامی کشورهایی که در مسابقات جهانی شرکت میکنن که بعضی مواقع بیش از 100 کشور در مسابقات جهانی حضور داشتن، ظرفیت این که بتونن در کاراتبان ها رنگ بگیرن ندارن. خب میدونی ما دو تیپ مسابقات کارتوان داریم، سری ها داریم که هر کسی میتونه شرکت بکنه، ثبت نام میکنه، شرکت میکنه. ولی در لیگ های برتر یا پریمیر لیگ ها حتما باید رنگ زیر 100 باشه تا بتونه در این مسابقات لیگ جهانی شرکت کنه، که لیگ جهانی ضریب امتیاز نیست، ضریب 6 است و بسیار حائز اهمیت است. و اکثر کشورها مقام شاید 70% کشورها ظرفیت این که بتونن سهمیه از طریق کاراتبان های کسب کنن و حضور داشته باشن در مسابقات جهانی رو ندارن، و این میتونه یک ضایعه باشه برای کاراته دنیا. و اگر این مسئله استمرار پیدا کنه قطعا که دولت ها برای کاراته در کشورهای مختلف خیلی خیلی کمتر سرمایه گذاری میکنن.
بله تشکر میکنم.
کشورهایی مثل ایران هستش که رتبه یک به طلاهای مسابقات جهانی پیش میکنه، همینطور که ما در فوتبال پیش بینی کردیم و انتظار داریم که مثلا تیم فوتبال ما از گروه خودش بیاد بالا، اون نقطه هدف اومدن از گروه خودش هستش، نه کس مقام اول دوم سوم. تو کارات هم کشورهایی هستن که یه همچین حالتی دارن،
بله.
یه همچین پیش بینه و یه همچین نقطه هدفی رو برای خودش مشخص کردن که در مسابقات جهانی شرکت کنم، مثلا دو دور بیان بالا. حتی کشورهایی هستن که انتظار دارن یه دور بیان بالا.
بله.
این شرایط برای این کشورها
مهیا نیست
و محروم مونه و این ضربه بزنه.
تشکر میکنم از توضیحاتتون جناب آشوری، خیلی ممنون، متشکرم هستم.
خیلی ممنونم آقای آشوری. من یه سوالی هم من داشتم اگر محبت بفرمایید. با توجه به اینکه رقابت‌های لیگ کارتوان فجیره رو موضوع پیدا نکردیم، ظاهرا در مراسمی که در این مسابقات پیش بینی شده بود قرار بود که زبیح‌الله پورشیب جایزه گرند وینر رو دریافت کنه و مثل که ایشون هم به محل دریافت جایزه مراجعه نکرده و خب جایزه نقدیش رو هم طبیعتا نمیتونه دریافت کنه. من می‌خواستم ببینم آیا سازوکاری هستش که این جایزه به ایشون برسه، یا اینکه حتما صرفا باید حتما حضور داشته باشه که جایزه رو بتونه دریافت کنه.
خدمتتون عرض کنم که آقای زبیح‌الله پورشیب کاپیتان محبوب کارت کشورمون که حضور دارین در اسپانیا به سر میبرن و اونجا چند تا سمینار فنی هستش که در حال برگزاری اون سمینارهای فنی هستن.
آخه چون قرار بود از وجود مراجعت کنم بیان و جایزشون بگیرن، از این لحاظ من
نمیشون. آقای وحید مومینی دبیر محترم فدراسیون کارت با تیم داوری به این دوره مسابقات رفتن و حضور دارن و قرار ایشون صحبت کنن و جایزه آقای رو
بسیار خیلی ممنونم جناب آقای آشوری، نایب رئیس محترم فدراسیون کاراته کشور. آرزوی توفیق دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خواهش
صحبت از عقد قرارداد بود با عراق و یک تفاهم‌نامه‌ای که منعقد شد. یک سوالی برای من پیش میاد از استاد خطیری میپرسم، این که خب به حال عراق چه فایده‌ای میتونه از نظر فنی برای ما داشته باشه، چون همگان میدونن که سطح فنی کاراته ما به مراتب از کاراته عراق بالاتر هست. سود این تفاهم‌نامه در چه حوزه ایست به نظر شما؟ حالا من دیگه فرصت نشد که
سود برای ما نیست، برای اونهاست.
خب نه آخه در یک تفاهم‌نامه مگه نباید منفعت طرفین بعد در نظر گرفتم؟
من منفعت فنی رو دارم در نظر میگیرم. که به هر جهت من از قدیم الایام یادمه، یعنی صحبت 35 سال پیشه که من شاهد بودم که خیلی از ورزشکارای عراقی وقتی براشون امکان وجود داشت که میتونستن بیان ایران و تمرین بکنن در بخش تمرینات کاراته سنتی، همیشه می اومدن و سعی میکردن که بار فنیشون رو بالا ببرن.
خوشحال نداره برای ما چه سودی داره؟
والا من فکر نمی کنم
نظر سخت افزاری مثلا اونا امکاناتی دارن اونجا، باید بریم کمپ بزنیم و بالاخره باید یه سودی داشته باشه دیگه. یعنی وقتی تفاهم‌نامه منعقد میشه طبیعتا باید دو طرف دیده بشن دیگه.
یعنی از نظر سخت افزاری، از نظر کمیت، از نظر فنی، من فکر میکنم کشور ما، حتی الان دیدید که آقای آشوری هم اشاره کرد که در بخش بانوانم اونها هیچ فعالیتی ندارن و این ما هستیم که فعالیتمون خیلی تو منطقه بیشتره. ولی در مجموع من فکر میکنم که این تفاهم نامه بیشتر به نفع اونا بیشتر سود میبرن تا ما.
درود بر شما. خب صحبت از تفاهم‌نامه با عراق شد، ظاهرا یه همچین تفاهم‌نامه‌ای رو هم در جودو ما شاهدش بودیم که هفته گذشته اتفاق افتاد. به هر حال سوالاتی است که مطرح میشه که به هر حال یک تفاهم‌نامه‌ای که منعقد میشه طبعا باید سود طرفین لحاظ بشه. آره ظاهرا طرفینی که در این تفاهم‌نامه راجبشون صحبت می‌کنیم بیشتر کفه سنگینی می‌کنه به سمت عراقی‌ها. یه گزارشی سرکار خانم علاقمند، گزارشگر خوب رادیو ورزش، از اون روند تفاهم‌نامه جودو کشورمون با جودو عراق آماده کردن که با هم میشنیم.
دوستان امروز در فدراسیون جودو هیئت بلندپایه کشور عراق با آقای آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران دیدار داشتن. حتما خبر دارین در که هیئت 14 نفر وارد ایران شدن، از دبیر کل کمیته ملی المپیک تا چند تن از رؤسای فدراسیون‌های رشته‌های مختلف ورزشی. خیلی مقدم میگم به آقای خزیر و خیلی خوش اومدین به ایران.
من تشکر می‌کنم از هیئت ورزشی ایران که حدود 12 رشته ورزشی رو از عراق حمایت مستقیم کردن و همچنان حامی ما هستن و همچنین از ما به صورت برادرانه و دوستانه حمایت میکنن و اینکه آرزو میکنیم و نسبت به این اتفاق خیلی خوشبینانه هستیم، خوشبینانه نگاه میکنیم به این موضوع که این هم باعث میشه که اتحاد بین کشور عراق و مردم عراق و مردم ایران و کشور ایران بیشتر بشه، به جهت اینکه این راه در راه مثبت قدم برداری میشه.
بسیار خوب. آقای میراسماعیلی، حال شما چطوره؟
متشکرم. سلام.
تفاهم‌نامه‌ای که امروز ظاهرا امضا شد،
بله.
مضمونش؟
بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همیهنان عزیزم و خب خوشحالیم که امروز میزبان رئیس فدراسیون کشور عراق بودیم. خب ایشون رئیس آسیای غرب آسیا هستن و نایب رئیس اتحادیه آسیا هستن. خیلی خوشحالیم که ایشون در ایران حضور داره. خب سعی کردیم که ما یک تفاهم نامه‌ای رو با هم امضا کنیم. البته خب قبلش ما با هم هماهنگی‌های لازم رو انجام داده بودیم و انشالله ما این رو برای اولین بار داریم میگیم. تیم ما از 7 اسفند ماه تا 15 اسفند ماه در کشور عراق اردوی مشترکی رو برگزار خواهند کرد با تیم عراق و تیم تونس که از قبل هماهنگی‌هاش انجام شده بود و امروز به صورت رسمی اعلام میشه. خب این تفاهم نامه مفادی که در داخل اون بود قراره بر این شد که ما دو تا کشور نسبت به کمپ‌های تمرینی، نسبت به تبادل مدرسین ما، نسبت به تبادل مسائل فنی بین دو کشور و حتی بحث سخت افزاری هم قراره بر این شد، صحبتایی که امروز شد، ما به کشور عراق انشالله بتونیم کمک‌هایی رو انجام بدیم.
یعنی بیشتر کمک رسانی از طرف ما هست به کشور عراق، چون جدا عراق که خیلی قابل توجه جون نیست فعالیتاشون. همونطور که میدید در سال 99 اگر خاطرتون باشه در ایلام اردوی جوانان و جوانان و بزرگسالان جودو عراق برگزار شد، خاطرتون هست، و ما مدرسینی رو برای اقلیم کردستان عراق و حتی اربیل و موسر هم فرستادیم که آموزش بدن، که حتی اونجا مدرسین هم اعلام کردن که سطح دانش مربیان عراق خیلی پایین هست و اونها مجبور شده بودن که از پایه بهشون آموزش بدن. آنچه که ما میتونیم استفاده بکنیم از فعالیت‌های یا شاید امکانات عراق چی؟
ببینین خب البته خب شرایطی رو که الان دارن نسبت به قبل خیلی متفاوت هستش. الان یکی از قهرمانان بلندپایه جهان رو به عنوان سرمربی تیم بزرگسالانشون انتخاب کردن، آقای انیس از تونس، و خب طبیعتاً دارن سرمایه گذاری میکنن. تو این سرمایه گذاری هم ما طبیعی هستش که سعی میکنیم یک شرایط دو طرفه و دو جانبه ای رو داشته باشیم تو این قضیه. خب تو یه شرایطی که ما الان تعلیق هستیم، طبیعتاً کشور عراق به کمک ما اومده و تیم ما وقتی اونجا داره حضور پیدا میکنه و اردوی تمرینی رو داره، خب طبیعتاً تو روحیه بچه‌های ما تأثیر داره.
و در بخش بانوان چه آقای آرش
ما امروز صحبت کردیم، خب به تازگی بخش بانوان رو راه انداختن توی کشور عراق و قرار بر این شده که ما هم توی این زمین صحبتایی که با هم دیگه داشتیم کمک‌های خوبی رو انشالله داشته باشیم.
مثلا
خب بحث تبادل مربیان هستن، آموزش مربیانشون هستن و اعزام مدرسین بانوان ما هستن و قهرمانای ما به کشور عراق و حضور مربیان بانوان عراق در ایران به صورت اینه که ما بتونیم آموزششون بدیم و تو این زمینه هم انشالله ما میتونیم بهشون کمک بکنیم.
درود بر شما. برسیم به آقای خزی، رئیس فدراسیون جدای عراق. از شما سوال میکنم که به ما بگید، مختصر توضیح بدن که ما بتونیم به سوالات بیشتر برسیم. به ما بگن که در چه زمینه‌ای تونن